کوبنده پرورایت.
بشنو از نی چون حکایت، می کنم ای ها شکایت، می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
شنوندگان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت می‌کنم همکاران بنده رو در برنامه زندگی رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. شما میتونید طریق سامانه پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. ما در برنامه رویداد امروز تلاش داریم به این موضوعات بپردازیم: مناظره با موضوع مافیای قیمتگذاری خودرو، ماهیت و علل ناتوانی در برخورد مؤثر با آنها، طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش تعداد نمایندگان که این طرح رأی نیاورد و مجلس باش مخالفت کرد، و استعفای ترزا می نخست وزیر انگلیس و روند تحولات سیاسی در این کشور، موضوعات دیگه‌ای که در طول برنامه به شرط اینکه دوستان در دستگاه اجرایی هماهنگ باشن و آمادگی مصاحبه داشته باشن هماهنگ میکنیم و موضوعش خدمتتون اعلام خواهیم کرد. ساعت 12:03 است. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. قطعا اگر رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های مکتوب داخلی و خارجی رو پیگیری کرده بود، یکی از رویدادهای بین‌المللی که در صدر اخبار بود بحث ترزا می نخست وزیر انگلیس بود که استعفا داد. روز گذشته اکثر روزنامه‌های داخلی کشور هم در صفحه اولشون به این موضوع پرداخته بودند. می‌خوایم در این حوزه بیشتر گفتگو بکنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر مصطفی دولتیار، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر دولتیار گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم ان شاء الله تا عبادات همگی مورد قبول حضرت حق باشه. در خدمت شما هستم.
جناب دولت یار گرانقدر، در حقیقت خانم تریزا می دومین قربانی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود. قبل‌تر کامرون این اتفاق براش افتاد و مجبور به کنار گیری شد. حالا خانم تریزا می 17 گزینه احتمالی وجود داره که از این 17 گزینه 5 نفر اعلام نامزدی کردن. خب دو نفر جرمی هانت و بوریس جانسون کسانی هستن که احتمالاً در صدر افرادی هستن که تا 6 هفته آینده ریاست حزب محافظه‌کار در دست میگیرن و احتمالاً جانشین تریزا می میشه. اما میخوام از اینجا آغاز کنم که جایگاه حزب محافظه‌کار در مجلس انگلیس جایگاه ضعیفیه و برخی میگن که در انتخابات پیش رو حزب کارگر جایگزین میشه. این تغییرات و رفت و آمدهای احزاب و افراد آیا در روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تأثیری میذاره یا اینکه نه واقعا تمام دولت مردان انگلیس عزمشون رو جذب کردن تا از اتحادیه اروپا خارج بشن؟
من فکر میکنم جایی به جا و جا شدن احزاب یک بحث تاریخی و یک رونده جاری و عمومی است در انگلستان و حتی در برخی کشورهای دیگه اروپایی به اقتضای ضرورت هایی که خودشون تشخیص میدن و در جهت پیش برد منافع ملیشون اینجا به جایی ها رخ میده. آنچه که مسلم هست انگلیسی ها از ابتدا هم موافقه یک اتحادیه اروپای قوی که بتونه در مقابله آمریکا و اونان یک بازیگر بین المللی و جهانی تبدیل بشه موافق نبودن و تا زمانی هم که تونستن عضو اتحادیه نشند نشدن، ولی وقتی که متوجه شدن که بیش از این نمیتونن از روند پیشرفت اتحادیه اروپای جلوگیری بکنن پیوستند به اتحادیه، ولی از زمانی که به اتحادیه پیوستند هم همیشه تنها عضو اتحادیه بودن که همیشه تکبار می‌زدن و مسائل خاص خودشون رو خارج از چارچوب اتحادیه دنبال می‌کردن و همیشه هم برای خودشون یک چیزی به عنوان روابط ویژه با آمریکا تعریف کردن که به عنوان بازیگری که بالانس بین اروپا و آمریکا رو مدیریت میکنه برای خودشون یک سری نقش قائل بودن و هستن. لذا خروج انگلیس از اتحادیه یک روند پیچیده خواهد بود که ارزیابی کارشناسی بنده اینه که انگلیسی ها قصد خروج کامل از اتحادیه اروپایی را ندارن، بلکه در دنبال پیشگیری از تبدیل شدن اتحادیه به یک قطب با ثبات قدرت در صحنه روابط بین الملل هستن و منافع خودشون رو در این میبینن که بتونن به عنوان وزنه سوم ایفای نقش بکنن.
آقای دولتیار گرانقدر، خانم تریزا می در طول برگزاری اون همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا جز کسایی بود که موافق ماندن در اتحادیه اروپا بود، اما بعدها که به نخست وزیر رسید بنا به اون همه پرسی که صورت گرفته بود تلاش کرد در چارچوب مذاکرات با اتحادیه اروپا این روند خروج رو مدیریت بکنه. اما کسی مثلا بوریس جانسون میگه با توافق یا بی توافق من با مدت کوتاهی خارج میشم. میخوام بگم که اگر یک چنین فردی نخست وزیر بشه مثلا امکان داره تو 6 ماه تا 9 ماه بدون توافق با اتحادیه اروپا خارج بشه؟
ببینید همین آقای بوریس جانسون که اشاره کردید ایشون جزء افرادی بود که به شدت تبلیغ میکرد قبل از رفراندوم بحث خروج انگلیس از اتحادیه را. طبیعیش این بود که وقتی که رفراندوم رأی آورد ایشون نخست وزیر میشد، ولی نشد و خانم می که مخالف خروج از اتحادیه بود رو فرستادن جلو به عنوان نخست وزیر. یعنی میخوام بگم اینجا بازی انگلیسی به خوبی خودش رو نشون میده. اگر آقای جانسون واقعا قصد خروج از اتحادیه را داشت باید بعد از تصویب رفراندوم نمیند خواسته میشد و اون اهدافی که برش تبلیغ کرده بود دنبال میکرد، در حالی که این کار نکرد. اینها بیشتر یک فضاسازی روان نیست، برای امتیازگیری بیشتر از اتحادی اروپا.
پس شما معتقدید که واقعا جست بیشتر تا اینکه بخواد اجرا بشه؟
بله همینطوره، دنبال امتیازگیری هستن. قبل از بحث رفراندوم اینا هفت دور مذاکره با اتحادی اروپا داشتن برای گرفتن امتیازهای بیشتر، ولی وقتی موفق نشدن بعد رفراندوم رو مطرح کردن و وقت خروج از اتحادیه رو. الان هم آقای جانسون اگر خود وزیر بشه و بگید من از اتحادیه خارج میشم بدون توافق، قطعا بدون توافق یعنی انگلیس بیشترین ضرر رو خواهد داد و بیشترین هزینه رو تحتش تحمیل خواهند کرد طرفهای اروپاییش. با توافق هم اگر بخواد خارج بشه، باز فرانسه و آلمان نشون دادن که حاضر نیستن در این جهت انگلیس بیش از این باج بدن.
آقای دکتر دولتی، برخی از تحلیلگرا در ماه‌های گذشته که بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح شد، میگن که اروپایی‌ها میخوان انگلیس رو حسابی تنبیه بکنن تا هیچ کشور دیگه ای به ویژه کشورهای ضعیف‌تر در اتحادیه اروپا به فکر جدایی از این اتحادیه نیفتن. این تحلیل درسته؟
قطعا همینطور هم هست، ولی همه ی هدف اتحادیه اروپا این نیست. در حال انگلیس به عنوان یک وزنه قوی در اروپا با خروجش از اتحادیه هزینه هایی رو به اتحادیه تحمیل خواهد کرد، لذا اتحادیه هم متقابلا باید هزینه هاش رو یه جوری جبران بکنه، بخشش رو از خود انگلیسی ها باید تحمیل بکنه. ضمن اینکه اون نکته هم به جای خودش محفوظ هست که یه فضای روانی ایجاد نشه که هر کشوری با یه انتخاباتی در سطح ملی حواس خروج از اتحادیه کنه.
سپاسگزارم. نکته هست بخواید اضافه کنید دکتر؟
تنها نکته من این هست که شنوندگان محترم و علاقه مندان به تحولات سیاسی بین المللی این نکته من به نظر داشته باشن که این بحث خروج انگلیس از اتحادیه قرار نیست به این زودی فیصله پیدا بکنه. یک بازی انگلیسی هست که تا حد اکثر امتیازات از اتحادیه اروپا نگیره به یک جنبندی و توافق نهایی نخواهند رسید، مضافن که خروج انگلیس از اتحادیه برای انگلستان یک گزینه مطلوب و مفیدی نیست.
سپاسگزارم جناب دکتر دولتیار گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
قربانتون موفق باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر مصطفی دولتیار، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، با موضوع استعفای ترزا می نخست وزیر انگلیس که خیلی برای من جذاب بود. آخرین سخنرانی که خانم می انجام داد یه بغضی کرد و گفت من عاشق این کشور هستم، و حالا درسته که انگلیس استعمارگره و سالها کشورهای مختلف مثل کشور ما رو آزار و اذیت کرده، ولی این جالبه که دولت مردانشون این چنین عاشق کشورشون هستن و نه خودشون نه فرزندانشون دنبال کسب نمیدونم تابعیت مضاعف و سرمایه‌گذاری تو کشورهای دیگه نیستن. این میتونه روندی باشه برای حالا اونهایی که میخوان فعالیت سیاسی بکنن در سطح هر کشوری که اینهایی که استعمارگر هستن این گونه کشور خودشون دوست دارن. وای به حال کشورهایی مثل ما که از نظر فرهنگ و پیشینه و تاریخ و تمدن یک کشور خاصی هستیم و گاه و بیگاه شنیده میشه که یک مسئولی یا فرزند یک مسئولی تابعیت کشور دیگه میگیره یا جوری عمل میکنه که خلاف منافع ملی کشوره، انسانو به فکر فرو میبره. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:14 از شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید و قصد داریم به موضوع طرح نمایندگان برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای استانی بپردازیم که تا اونجایی که من رصد کردم طرح مخالفت جدی باهاش شد. ارتباط برقرار شده با جناب دکتر محمد محمودی شاهنشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر محمودی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی، شنوندگان خوبتون، و همین از همین فرصت استفاده میکنم و ایام حزن و اندوه شهادت اولین شهید مهراب مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به همه مسلمانان جهان و آزادی خواه آزاد منشان دنیا تسلیت عرض میکنم در خدمتتون هستم.
دکتر محمودی، اولا که دلایل نمایندگانی که این طرح مطرح کردن برای افزایش چی بود و علت اصلی مخالفانی که امروز در مجلس با این طرح مخالفت کردن چه موضوع بود؟ چون رأی نیورد، درسته؟
بله، ترک رأی نیورد، اما دلایل اصلی موافقین و مطرح کنندگان این بود. ما میدونیم سالهای سال که دنبال نسیم یک عدالت نسبی در توزیع نمایندگان در کشور داشته باشید. از دو منظر که موضوع نگاه کنیم، یکی از منظر جمعیت، متاسفانه این عدالت در واقع جاری نیست، چون ما در یک شهرهایی با 150 هزار نفر جمعیت یا بعضا زیر 100 هزار نفر هم داریم که با 9 هزار تا 10 هزار رأی یک نماینده در مجلس داره، و در کنار شهرهایی هم داریم، حوزه‌هایی را داریم در واقع با 1.5 میلیون نفر جمعیت مثل شهریار، با 1 میلیون نفر مثل ورامین، با 1.2 میلیون مثل رباط کریم، و از بعد منظر جمعیتی شاید از بعضی از استان‌ها هم جمعیتشون بیشتره. من شهرستان خودم، حوزه خودم، از 3 تا استان جمعیتش بیشتره.
کدام حوزه هست شما نماینده؟
من شهریار، خود و ملارت هستم.
بله بله.
خب این حوزه میبینید که جمعیت دانش آموزش، بعض وقت ما 3 تا حوزه رو هم دیگه جمعیت دانش آموز و جمعیت شهری یکی 2 تا مرکز استان هم میشه.
بله خیلی وسیع. خب منطقه شفتون
نماینده، واقعا مردم باید، حق مردم اینه که نماینده داشته باشن، حقش نمیشون دسترسی داشته باشن، حقش نه توضیح آدانوشی بود. جمعیتی بود که ما بر این اساس مطالعاتی شد از مرکز پژوهش‌ها و از وزارت اطلاعات، از نقاط مختلف، از مراکز مختلف در واقع استعلام شد، در جلسات کارگروه شرکت کردن، نهایتا یه متوسطی را که متوسط جمعیتی 25 هزار نفر یک نماینده را در کشور در واقع مد نظر قرار داده شد. ولی خب حالا استثنام داشت، مثلا این در تهران استثناست و در بعضی از نقاط که بشه به این اساس افزایش بده. خب
دوستان تو مجلس چرا مخالفت کردن؟
حالا میگم خدمتون. خب از این طرف محدودیتی هم داشت، محدودیتش این بود که ما نمیتونیم بیش از 40 تا، چون 2 تا 10 سال گذشته، بیش از 40 سال 40 نفر نمیتونیم اضافه کنیم. بعضی از دوستان استان ها و شهرستان ها میگفتن خب باید به ما هم بدید، یعنی اگه بناس افزایش بده بکنه تعداد بیشتر بکنه. یه تعداد مخالفت از این بابت بود، یه تعداد مخالفت دیگه نه، جنبه های اولویت رو میگفتن الان در این شرایط اقتصادی کشور، از با توجه به وضعیت معیشتی، با توجه به گرفتاری ها و بالاخره ما مشکلاتی که از واسه تحریم داریم، فروش نفت و از یه موارد دیگه، ما الان شاید این 40 نفری هزینه ای باشه که مردم خیلی خوششون نیاد که ما بریم برای افزایش جمعیت نمایندگان. خب هر نماینده در واقع هزینه قابل توجهی برای انتخاباتش، برای حضور در مجلس، برای امکانات که بالاخره از شهرستان باید بیاد در این تهران ساکن بشه، و از این موارد گفتن شاید مردم خیلی به اصطلاح موافقه این نباشن. اما خب من به شخص نظرم این نبود. البته بود دوم داشتم خدمت را عرض میکردم، بود دوم بعضی مسافت ها بود، در بعضی از حوزه های ما مسافت های طولانی است. حالا حوزه من شاید حدود 140 کیلومتر ابتداش سر طولانی است، ترین نقطهش و 10 تا شهر و 103 تا روستا روستا بود، ولی بعضی حوزه ها داریم که 450 کیلومتر. ما در یزد یه حوزه داریم که از به اصطلاح شهر بافت تا نیریز مسافت خیلی طولانیه که با یک روز مسافرت هم نمیشه رو اونجا و برگشت، و اینها خب باعث شدن که تو این فرصت هایی که نماینده در حوزه خودش انتظار داشت نتونه به تمام حوزه دست پیدا بکنه. توضیح قبلی از لحاظ این مثل بعد مسافت هم یک توزیع ناعادلانه بود. یه جاهای ما تمرکز نماینده شیم، مثلا در آبادان ما تمرکز نماینده در یک حوزه محدود متوسط جمعیتش بر بهتر هر نماینده زیر 100,000 نفره. خب در یه حوزه مثل حوزه ما داریم میکنیم این نفر بزه یک نفره، نه بالاخره در یا مجموع مسافت حوزه انتخابی فرض آبادان و یا خیلی از شهرهایی که مثلا شما میانه رو در نظر بگیرید با تعداد روستاش و مقایسه کنید با ربات کریم، و خب این یه مقدار بی‌عدالتی ها باعث شده بود که به این سمت برید. حالا خب در اکثریت بالاخره ما هم تابع رأی اکثریت مرد نمایندگان هستیم، نمایندگان هم تقریبا حدود نزدیک به شاید 2/3 1/3 تقریبا 80 خورده نفر موافق بودن، 140 خورده نفر نشدن مخالف بودن، بالاخره رأی نیفت.
فقط یه سوال خیلی کوتاه کنم که حتی ربطی به این موضوع نداره، ترکیب هیئت رئیسه هم مشخص شدش در مورد رأی گیری هیئت رئیسه هم اگه نکته‌ای هست بخواید بگید؟
بله، هیئت رئیسه خب البته اکثریت غریب اتفاق همون هیئت رئیسه قبلی تکرار شد، فقط آقای مطهری نایب رئیس دوم جاشون با آقای مصری عوض شد و آقای مصری تعداد رأی بیشتری نسبت به ایشون کسب کردن و تنها تغییراتی که قابل ذکر بود این بود ریاست مجلس همچنان به عهده جناب آقای لاریجانی موند و نایب به اصطلاح
12 سال شد آقای لاریجانی وارد 12 سال شد.
بعد خدمتتون عرض بکنم خب آقای لاریجانی به اصطلاح قدرت و توان و مهارت خاصی در برگزاری جلسات داره، تلوت خیلی زیادی به قوانین و مقررات و چون بالاخره این تجربه 12 سال قانون گذاری به آیین نامه مجلس نیست، که آیین نامه یک ابزاریه که حالا باید رو از رئیس مجلس منشان کاملا بهش مسلط باشن که بعد چون قسم هم میخورن، امروز هم الان مراسم قسم برقرار شد که مطابق با آیین نامه مدیریت کنن و اداره بکنن مجلس. خب حالا مجلس دوباره من فکر میکنم خیلی این رأی‌گیری های امروز تابعی از در واقع روی کارت های سیاسی اینها نبود، بالاخره دو نفر کاندید شده
به نوعی نگاه سنفی بود، در واقع نگاه
در واقع فردی بود، مهارت های فردی و خدمتتون عرض کنم اینها بود.
سپاسگزارم جناب دکتر محمودی.
همه گروه در هیئت رئیسه رفتن، از مستقلی ما داریم توش از
بله. 5 نفر ولایی بود فکر کنم، 3 نفر مستقلین ولایی و 2 نفر هم از طیف دیگر. سپاسگزارم براتون، آرزو موفقیت و سرمربی
نبود ولی از همه گروه هستم.
سپاسگزارم براتون، آرزو موفقیت و سرمربی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر محمد محمودی شاهنشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با موضوع طرح نمایندگان مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان که خب رأی نیاورد و در واقع فعلا کنار گذاشته شد، و موضوع در انتهای بحث هم موضوع در واقع ترکیب هیئت رئیسه مطرح شد که آقای لاریجانی برای 12 سال پیاپی به ریاست رسیدن، فقط آقای مطهری از هیئت رئیسه جابجا شدن و ترکیبش تغییر چند. حالا اینکه خوب مدیریت دراز مدت یا نه اینا چیزی که کارشناسا باید بهش بپردازن خارج از بحث ما. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و بحثمون ادامه بدیم. خب ساعت 12:23 است. در ابتدای برنامه گفتم موضوعی داریم به نام مافیای قیمتگذاری خودرو، ماهیت و علل ناتوانی در برخورد موثر با آنها. آن چیزی که اعلام شده اینه که حدود 1,000,000 پیشفروش خودرو وجود داشته در کشور که اکثر این پیشفروش ها غیر قطعی است، یعنی با قیمت روز حساب میشه. الان با تمهیداتی که اندیشه شده خودروساز اصلی کشور نزدیک به 2,000 خودرو در روز تولید میکنن که 20% بنا به مصوبه باید اختصاص پیدا کنه به طرح فروش فوری، 80% هم باید این خودروها رو تحویل بده. اما نکته اینجاست که مثلا فردی که 15 میلیون تومان برای پیش فروش در شهریور پرداخت کرده، الان بهش فلان شرکت خودروساز میاد میگه ظرف یک هفته 33 میلیون 800 هزار تومان جور کن، باقی پولتو بریز، 75 روز کاری حداقل پول، 60 روز کاری 75 روز پولت بخوابه، حالا اون موقع به تحویل بده. چون فرد نمیتونه این پول تکمیل بکنه، دلال ها وارد کار میشن، این حواله رو میخرن و یک بازار خرید و فروش حواله یک طرف ایجاد شده که چیز عجیب و غریبیه، یعنی یک درآمد نجومی داره ایجاد میشه. از سمت دیگه تو قیمت گذاری خود رو هم امروز آقای تابش از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده میگه که ما هنوز هیچ مصوبه‌ای نداریم که بگه شما نیستی رقابت یا هر شورای دیگه، پس ما هنوز قیمت گذاریم، کسی نمیدونه واقعا قیمت گذار قانونی خود رو چه کسی باید باشه. در این حوزه میخوایم بیشتر گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با آقای عباس سلیمیان، کارشناس خودرو و مشاور برای ایران خودرو، و آقای محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. خدمت دو میهمان برنامه خیر مقدم عرض میکنم و بحث رو با جناب دکتر منصوری آغاز میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب منصوری گرانقدر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان‌های ساوه و زرنگی.
جناب آقای دکتر منصوری، در ابتدایی که قیمت خودرو رو خودروساز گفت واسه من صرفه نداره، به دلایل مختلف که اعلام کرد افزایش دادن، گفتن این حاشیه سود بازار رو میخوایم کم کنیم. یه خودرویی که مثلا قیمتش در میاد حدود 30 میلیون تومان رسوندن به حدود 50 میلیون تومان، اما هنوز هم ما شاهد این هستیم که قیمت خودرو با قیمت بازار یه تفاوت 10 15 میلیونی داره. از اون طرف هم این بیچارهایی که پیش خرید کردن به دلیل فورد کمه یه هفته ای که برای واریت پول بهشون میدن، مجبورن حوالاشون رو با قیمت خیلی ارزون بدن به دلالا و دلالها تو اون فرآیند دلال بازی یه سود بیشتری ببرن. میخوام بگم تو این عرصه از هر مسئولی هم که این پرسی مسئول قیمت گذاری و با در واقع نظارت کیه، پاس میدم یکی دیگه. امروز آقای تابش میگه فعلا ما این، برخی میگن شورای رقابت، برخی میگن نه قسمتی دیگه. شما به عنوان مجلس الان اولا راه حلتون چیه؟ ثانیا به نظرتون قیمت گذار کیه و کی باید نظارت کنه؟
خب طبق قانونی که ما داشتیم و الانم تاکید شد توی هفته قبل قانونی که تصویب شد، شورای رقابت باید در جایی که انحصار وجود داره تعیین کننده قیمت خودرو باشه.
بله همینجور.
و توی شرایطی به وجود اومد یه مقطعی را این تصمیمی که گرفته شد و باعث شد که 5% قیمت بازار قیمت خودرو باشه، خب خیلی همه چیز را به هم زد و شاید خود همین باعث شد که قیمت خودرو سرسام‌آور بالا بره و این افزایش قیمت این مقدار تعادل را در بازار به هم زد. و منطقی هم هست وقتی که جایی که رقابت وجود نداره و انحصاری تولید میشه و در واقع فروش به این صورت میپذیره، ما باید این واحدی باشه که نظارت کنه و قیمت را اون تعیین بکنه، و یا اینکه نه بعض رو باز کنیم و بگیم که یه مقدارم واردات انجام بشه با اینکه تعرفه‌ام 130% مثلا تعرفه‌ام داشتیم، باز میدیم که قیمت بالا نمیرفت.
بله.
و این نشون میده که ما توی خودرو و قیمت خودرو یه خود زیادی به مردم اشحاف کردیم.
چون میگه الان توی یه هفته به مصرف کننده میگن 34 میلیون تومان جور کن بریز به حساب و الات 90 رو صب کن تا پولتو مثلا بهت برگردونیم، 15 میلیون تومان تو با 1 میلیون تومان سود بعد یک سال بهت برگردونیم. نمیتونه، مجبور حوالهش رو زیر قیمت بفروشه به دلال، دلاله میخره دوره سود جداگانه‌مون میبره. یعنی اینترنت رو نگاه کنید پره، بندگان خدایی که گرفتاری مالی دارن بعد این حواله رو گشتن برای فروش.
خود این بساطی که میشه رانت به وجود داره، خود این رو باید جمع بکنیم. این ما همیشه ثبات همونی که سیستمی بذاریم که کسی نتونه خطا کنه یا خلاف بکنه. ما الان اون سیستمه رو نداریم و خود هر کاری هر تصمیم گرفته میشه از یه جایی مفسدا میان و فساد به وجود میارن، و برای رسیدن به اون منظور باید فکر کرد، درایت داشت و کاری بکنیم که همه چیزمون بر اساس اون استانداردهایی که تو دنیا هست که ضد فساد میشه بتونیم این کار رو انجام بدیم. و توی اکثر جاها نه فقط خودروسازی، ما الان بحث رانت را داریم و خود مجوزها و کارت ملی باعث میشه که خیلی از جنسایی که حتی ارزش نداره گرونتر فروخته بشه ما تو مغدی میگه.
بله همینجوری.
باید کارت ملی بهتون بدیم.
حتی در تهران اینجوری نه، من قبل از این سرکشی کردم به میدان بهمن هم رفتم، افرا سه بار چهار بار وای میسنن فای کد ملی، این پرسن کد ملی هم دیگه الکی میگفتن یادداشت میکردن.
بله این خود همین باعث